گفتیم پلورالیسم یه بعد عملی هم داره. در دو موضوع میشه رو خلاصه کرد. یکی بحث آزادی در انتخاب دین و دوم بحث رفتار مسالمت آمیز و تحمل طرفداران عقاید دیگه. در رابطه با این دو جنبه نکته نوعی در واقع پلورالیسم نیاورده برای بشر. متأسفانه نوعی خودباختگی نسبت به غرب‌ها و عدم شناخت نسبت به سرمایه‌های فرهنگی خودمون سبب شده چیزهایی که به صورت عمیق در فرهنگ ادیان وجود داشته ما امروز گمان کنیم که این حرف یه حرف نوعی بوده که باید مثلا تو قرن بیستم یه کشیش مسیحی بیاد بزنه و ما به خاطر او این حرف رو قبول کنیم. در بحث آزادی در انتخاب دین، کدوم دین الهی است که خلاف این حرف زده؟ کدوم پیامبر اومده گفته به زور باید اعتقادات رو به کسی تحمیل کنه؟ اصلا اعتقادات به زور تحمیل شدنی نیست. ممکنه با زور شما کسی رو مجبور کنید به زبان به ظاهر بگه من قبول کردم، ولی این که نمیشه ایمان. ایمان پذیرش قلبیه و با زور هیچ چیزی وارد دل کسی نمیشه اصلا. لذا هیچ پیامبری، هیچ دینی در صدد این نبوده که به زور افراد رو مؤمن بکنه، چون مؤمن شدن با زور تحقق پذیر نیست. اهداف ادیان تعالی معنوی انسان هاست و تعالی معنوی انسان ها مستلزم باور و پذیرش قلبی حقایق دینی است و این چیزی نیست که با زور دسترسی پذیر بشه. لذا هیچ دینی دنبال این مقصود نبوده. خود اسلام هم همینطور. قرآن به صراحت میگه لا اکراه فی الدین، یعنی در دین و ایمان اصلا کراهت و اکراه و اجبار کاربرد نداره. این جمله جمله خبریه، جمله نهیی نیست. نمیگه شما اکراه نکنید، چون اگه میگم شما اکراه نکنید یعنی میشه کرد، شما نکنید. اما خدا داره خبر میده اصلا شدنی نیست این کار. دین با اکراه و اجبار وارد قلب کسی نمیشه. مثلا حرف نوعی نیست که باید انسان ها آزاد باشن در انتخاب دین. همه ادیان انسان ها رو در پذیرش دین آزاد گذاشته. من معیار پذیرش رو متقاعد شدن خود شخص قرار دادن و بصیرت و بینش، نه ترس و تهدید. قرآن فرمود قل هذه سبیلی ادعو الالله علا بصیره انا و من اتبعم. فرموده پیغمبر بگو این راه من، من مردم رو بر اساس بصیرت به این راه دعوت میکنم، نه بر اساس چوب و چوب. کدوم پیامبر الهی اومده گفته به زور باید افراد رو مؤمن کرد که حالا ما نیاز داشته باشیم رو سب کنیم بشه قرن بیستم و آقای جانه از امریکا پیام این رو بده که باید آزادی در انتخاب دین باشه؟ البته یه نکته رو من اینجا بگم و اون اینه که آزادی در انتخاب دین یک بحثه و آزادی در عمل به دستورات دین یه بحث دیگری. ببینید مثال بزنم براتون. شما الان مثلا تابعیت یک کشور رو میخوای قبول کنی، آزادی، میخوای تابع جمهوری اسلامی بشو، میخوای تابع ایالات متحده امریکا بشو، میخوای تابع کشور دیگه بشو، در پذیرش تابعیت اون کشور شما آزادی. اما به محض اینکه تابعیت اون کشور رو پذیرفتی به عنوان شهروند موظفی قوانین اون جامعه رو مراعات کنی. نمیتونی بگی یا من تابعیت این کشور رو پذیرفتم اما دلم بخواد آزاد باشم سر جرم بزنم رد شم. نه، میگن دیگه وقتی پذیرفتی تابعیت این کشور رو حالا دیگه آزاد نیستی، حالا یک مکلف به اجرای قانون در دین هم میتونی. بله، انسان میتونه مسیحی باشه، میتونه مسلمان باشه، میتونه یهودی باشه، میتونه هر دینی، ولی وقتی گفت من مسلمان شدم دیگه حالا میشه مکلف، یا حالا موظفه که قوانین دین رو اطاعت بکنه. نمیشه بگم من هم اسلام رو پذیرفتم هم میخوام آزاد باشم، هر کاری دلم خواست بکنم خلاف دین. نه دیگه، وقتی پذیرفتی تابعیت دین باشی در اصل تابعیت میتونی نپذیری، اما وقتی که پذیرفتی تابع اون دین بشی دیگه میشه یک انسان مکلف در برابر قوانین. حالا ایوان، پس یه بحث آزادی در انتخاب دینه، چیزی که همه ادیان الهی این سخن رو گفتن. بحث دوم هم بحث رفتار انسانی با پیروان سایر ادیان. این هم حرف نوعی نیست که بخواد از جامعه امریکا تو قرن 20 برای ما هدیه بیاد. کدوم پیامبر الهی، کدوم امام معصوم در برخورد با پیروان سایر ادیان رفتار غیر انسانی داشتن؟ شخصیت انسانی اونها رو لگد مال. بله پیامبر میگفت که تو که پیرو به یک دین باطل هستی به جهنم خواهی رفت، منحرفی تو. اما در رفتار تو زندگی دنیوی حقوق انسانی او رو مراعات میکرد. دو تا بحثه، یکی اینه که ما بگیم او باطل نیست، راهش درسته، نه راهش باطله و به جهنم خواهد رفت. اما حالا ولی این آدم دوزخی خواهد بود، این آدمی که براش اثبات شده اسلام دین حقه و همچنان اصرار داره مسیحی بمونه، یهودی بمونه، خب اسلام بهش میگه تو میری جهنم، این مسلمان. اما امروز تو دنیا به عنوان پیرو یک دین در واقع که ریشه الهی داشته ولو تحریف شده، من تو را اجازه میدم تو حکومت اسلامی زندگی کنی، بعد همه حقوق شهروندی مثل بقیه مردم استفاده کنی، حقوق و احتراماتت رو هم محفوظ میدارم. حرف این نیست که بخواییم از جامعه امریکا جان هگ برای ما بیاره. شما میبینید اصلا احترامی که اسلام به پیروان سایر ادیان گذاشته اصلا حیرت انگیز بود. دیدید وقتی از تعلیم مالک اشعر خواستن بفرستن مصر، تو اون دستور عملی که براش نوشتن برای اداره حکومت یه نکتهش همین بود، فرمودن تو داری میری مصر مردم دو دست پس فر انهما صنفان اما اخون بکف دین و اما نظیرون بکف الخلق. پس این مردم دو دستن، یا برادر دینی تو و مسلمان هم، یا نظیر تو در آفرینش هم ولی مسلمان هم نیست. رفتار انسانی با اونها رو پیش کن. هم بزرگتر از این صحنه شما چی میبینید؟ حضرت علی که رئیس حکومت اسلامیه، حکومت اسلامی که نصف کره زمینه بسعتش، حکومت حضرت علی غیر حکومت ایران و عربستان این هست. ایران یه استانش بود، عربستان یه استانش بود، مصر یه استانش بود، سودان یه استانش بود، فلسطین یه استانش بود، خیلی از این بود کشور اسلامی، عراق کشور عراق یه استانش بود، حکومت حضرت علی خیلی وسیع بود، نصف کره زمین بود. حالا فکر کنید تو این حکومت اسلامی سربازای معاویه تو یکی از شهرهای مرزی حمله کردن، از پای یک زن یهودی یا مسیحی، زن اهل زمین، یه خلخالی رو، خلخالی زینتی مثل علنگو که خانم‌ها به دستشون میکنن، زنهای عرب دیدید یه چیز شبیه علنگو به پاشون میکنن، بهش میگن خلخال. یکی از سربازای معاویه در واقع تجاوز کرده به منطقه تحت نفوذ حضرت علی، به یک از نقطه های مرزی، و یک خلخال از پای یک زن یهودی یا مسیحی در آورده. حالا فکر کنید فرمان روای کشوری به وسعت نصف کره زمین تو پایتخت اون کشور رفته پشت تلفون، رفته بالای منبر داره سخنرانی میکنه، از علی اون حضور برابر است. ببینید دیگه از علی دیگه یه همچین اتفاقی افتاده، خبر این به من رسیده که از پای یک زن یهودی یا مسیحی یک زینتی رو دزدیدن. بعد از علی میگه اگر مسلمان با شنیدن این خبر از غصه دق کنه و بمیره، اون فرد مسلمان جایزه نکوهش هست. ببینید تا کجا احترام برای پیروان سایر ادیان هست. وقت ما انتظار داریم که آقا جان هگ بیاد به ما بگه در برخورد با پیروان سایر ادیان نمیدونم رفتار انسانی داشته باشیم. بله قبول داریم تو تاریخ همه ادیان بودن آدمهای قدرت طلب فاسدی که به اسم دین به مردم زور گفتن، حقوق مردم رو تضییع کردن، اما حساب اونا از حساب دین جداست. رهبران اصلی دینی کجا برخورد غیر انسانی کردن؟ چون نمونهش فرض کن ببین ابن عبد الاولیای ماتریالیست منکر خدا میاد که روی امام صادق میگه آقا خدا وجود نداره، امام صادق نمیگه آقا بگیرید اعدامش کنید، وای میسه باش گفتگوی علمی میکنه، بحث علمی میکنه برخورد. البته اینم بگه ما چون بعضی ها میگن که مبالغه اینجوریه پس ما اجازه بدیم هر کسی هر حرفی رو تو جامعه منتشر کنه، این حرف هم غلط هست. یعنی امام صادق نگفت برید یه تریبون بذارید برای ابن عبد الاولیا تو مسجد قریب همه مردم شهر رو دعوت کنید این بیاد دلایلی که چرا خدا وجود نداره برای مردم توضیح بده. یعنی اجازه انتشار همین چیزی باطل رو نداره امام صادق.
اما اجازه داد که به مقدس‌ترین چیزها اوشک کنه و سوالش رو پیش کسی که عالم مطرح کنه. چون مرد از بین پرسش از عالم با ترویج تعلیم بین مردم هم کنه. اسلام اجازه ترویج شک و تردید و بیدینی بین مردم نمیده، اما به شما اجازه میده نسبت به مقدس‌ترین چیزها که خدا شک کنید و سوالش رو بدون تعصب نگرانی و دلواره بشید کسی که صاحب تخصص علم مطرح کنه و جواب تو متوجه بشه. اصلا تو اسلام مدارای با دیگران یه ارزش بسیار برجسته است. پیغمبر اکرم فرمود، حالا اگر حدیث دقیق یادم باشه شب قریب به این مضمونه، که فرمود امرنی به مدارات ناس کما امرنی به اداء الفرائض. همونطور که خدا من رو امر کرد که واجبات رو انجام بدم، همونطور به من امر کرد که مدارا کنم. مدارا و رفتار مسالمت‌آمیز با دیگران یه ارزش الهیه تو اسلام. البته این نکته رو بگم، همه ارزش‌ها اگر از حد تعادل خودش منحرف بشه به ضد ارزش تبدیل میشه، یعنی شکل اثباتی در بیاد. ببین محبت مادر به بچه چقدر چیز خوبی و ضروریه، لازمه رشد شخصیت بچه هست. اما همین محبت وقتی اثباتی بشه میشه چی؟ یه بچه دوست نونافتر میاد، یک ارزش به ضد ارزش تبدیل. مدارا هم یک ارزشه، اینکه من با یه مسیحی با یه یهودی با یه زرتشتی رفتار مسالمت آمیز داشته باشم، مدارا بکنم. اما حد داره، از یه حدی بیشتر نباید بره جلو. چرا؟ چون اگر به حد افراطی در بیاد کم کم به اون اقلیت مسیحی یا یهودی یا زرتشتی این در واقع طمع رو میده که اون اقلیت برای اکثریت جامعه اسلامی تصمیم گیری بکنه و خواسته هاشون رو تحمیل. نه این قدم نباید بودن که اونم احترام باید گذاشت، زندگی مسالمت آمیز باید باشون داشت، حقوقشون رو باید مراعات کرد، اما دیگه مدارای با اونها رو به حدی آدم نرسونه که اونا طمع کنن آقایی به اکثریت جامعه. پس یه نکته حد مدارا، نکته دوم انگیزه مدارا. انگیزه مدارای ما با پیروان سایر ادیان اینه که خدا گفته این کار رو با ما مخواهیم اطاعت خدا رو شده باشیم. چه دایی میگن باید با پیروان سایر ادیان مدارا کنیم؟ چرا؟ چون اگه نکنیم فردا رادیو کل نه آلمان علیه ما حرف میزنه، فردا رادیو بی بی سی انگلیس علیه ما حرف میزنه، رادیو نمیدونم اسرائیل علیه ما چی میگه، فردا تو سازمان ملل ما رو هو میکنن. یعنی انگیزه الهی نداره. این هم این هم مدارا نه از طرز دیگران، مدارا چون که ارزش مورد پسند خداست، ما با پیروان سایر ادیان الهی مدارا میکنیم. نه چون بی ترسی من رادیو بی بی سی و رادیو فولد یا سازمان ملل سازمان ملل نیست کنم. دقت کردین؟ پس انگیزه مدارا باید انگیزه الهی باشه. تو چی که بی ترس از رادیوهای خارجی قرآن خیلی رو گفت دیگه، فرمود نذر دارنکل یهود و ولد نصارا حتی تتبع ملت. اگه میخوای من دیاره شما حرفی نزدم به پیغمبر داریم دیار، اگه میخوای یهودی ها علیه شما حرفی نزدم دیگه علیه شما تبدیل نکنم، تنها راهش اینه اسمان رو بگوزی بذاری شنا بشی پیگه رو بگوزی تطب کرد. یعنی اونا تمهشون اینه، باید استقلال داریم نمیدونم آزادی همه چیز رو بگوزی بشی یه مستعمره اون کشور کنگ علیه رادیو کل میگه رادیو میسی هرکی. پس انگیزه مدارا حرف از اونها نباید باشه، انگیزه مدارا اطاعت فرمان خدا، چون خدا گفته با اینا مدارا کنید مدارا کنید. من خیال کرد این بحثی ببینید پیروان سایر ادیان که کافرن به اسلام، یعنی اسلام رو قبول ندارن، اما همشون یک دست نیستن. اینها رو به سه گروه میشه تقسیم کرد. یه گروه اینها جاهلان باطرن. یعنی چی؟ فرض کنید یه آدمی توی دهکوره‌ای تو کشور افریقا، توی کشور افریقایی متولد شده، از روز اول مثلا اون منطقه مسیحی بوده، تنها دینی که با اون معرفی کردن مسیحیت، اصلا اسم اسلام رو گوشش نخورد، هیچ امکانی نیم که بیاد آدم باسوادی هم نبوده، امکانی که بیاد مطالعه و تحقیق کنه نداشته، لذا این نسبت به اسلام جاهل مونده و در جهلش هم تقصیری نداره، قاصره، مقصره. چه بسا در بین اینها آدم های منصفی وجود دارن که اگر من و شما این مسلمان غیرت می‌کردیم و همت می‌کردیم می‌رفتیم اسلام رو به اینا درست معرفی می‌کردیم، اینا با من منصفانه اسلام رو قبول می‌کردن. اینا یه گروه جاهلان خاصه. گروه دوم جاهلان مقصر هم. یعنی کیا؟ فرض کنید شما کلاً مسیحی رو رفیق هم دانش کرده اید بهش گفتی از دل من ببین این دلیل به این دلیل به این دلیل اسلام حقه، به این دلیل به این دلیل به این دلیل دین مسیحیت هستش گذشته تحریف شده کتابش فلان این حرفا، بعدم ببین هر سوالی داری راجع به اسلام من آمادم به تو جواب بدم، هر اشکالی داری حاضرم توضیح بدم برا، کتاب میخوای من کتاب حاضرم بهت بدم، وقت برات میذارم فلان عزیزم بیا هر چی میخوای من برات توضیح بدم. این برمیگرده به شما میگه چی؟ میگه قربا من حالا اصولی این افکار من کتابی هم که به شدی فرق کنه میتونه صد آشکار گوش نمی کنه به حرف کنه. این ناآگاه نسبت به اسلام میمونه، اما تو این ناآگاه موندنش یه مقصره چون امکان آگاهی براش فراهم کردی و او استفاده نمی کنه. گروه سوم کافران عالمان معامل هم. یعنی کسی که حقانیت اسلام برایش اثبات کردی مثل روز روشن و یه خور و عناد و دجاج و تعصب زیر بار نمیره، کاملا هم برایش مسلم شده به اسلام این عناد داره معانده. ببینید خود شما به خوبی تشخیص میدید که این سه گروه رو با یه چوب نمیشه را، خصوصا گروه اول رو که جاهلان قاصرن نمیشه به هیچ وجه در کنار جاهلان مقصر و عالمان معاند قرار داد. خدا هم این کار رو نمی کنه. یعنی قطعا خدا هم در ارزیابی اخروی بین این ستا تفاوت قائله. ما هم چون در بین پیروان سایر ادیان احتمال داره، چون ببین الان ما تو جامعه تو مسیحی خیلی داریم یا کلیمی داریم در کسی داریم، ما که تک ایران نرفتیم که رفت ماشو پردازی کنیم تا به پیز زندگیشون بدونیم، یعنی داریم در بین اینا جاهلان قاصری هم وجود داره و چون چنین افرادی در بین اینا وجود دارن و ما تنجه بدونیم کنیمشون از اونجا به کل اینا احترام میشون و رفتار انسانی با اینا رو یا برمت اون جاهلان قاصری که منصفن و اگر واقعا من شما همت کرده بودیم اسلام رو با زبان منطقی و گویایی بهشون عرضه کرده بودیم اینا مسلمان شده بودن، اونا گناهی ندارن، گناه گردن من شماهای مسلمان که خدمت نکردیم اسلام رو درست معرفی کنیم. دقت کردیم به اعتباری که در جمع پیروان سایر اشیا جاهلان قاصر منصفی وجود دارن به حرمت اینا به کلش مدرم خیلی افتاره علاوه بر واسطه که بحث رو جمع کنم، در صورت در حوزه پلورالیسم عملی یا بحث تولرانس، بحث تسامح، تساهل، تحمل پیروان سایر ادیان، در واقع حرف نوعی قابل قبول و منطقی که تو اسلام وجود نداشته باشه آقای جانهک نیورده که حالا ما بخواهیم بریم دنبال آقای جانهک و تابع ایشون بشیم. کسی خود اسلام رو درست بفهمه خیلی عمیق‌تر و بزرگتر از محبا به شکل درست‌تر و صحیح‌تری در خود اسلام بود.